أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بزرگترین موانعی که در سر راه ما برای اجابت دعوت اولیاء خدا وجود داره، تعلق به دنیاست و حب دنیا. اونچه اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام ما رو به او دعوت میکنند، سیر به سوی خدای متعال هست و مانعی که در ما وجود داره و باید در قدم اول این مانع رفع بشه، تعلقات دنیایی است. انبیاء علیهم السلام تعلیماتی به ما میدن و بعد از اون تعلیمات تزکیه است و بعد از او درهای حکمت به روی انسان گشوده میشه. یعلمهم الکتاب و یزکیهم. بعد از او طبیعی است باب حکمت و باب معرفت به سوی انسان باز میشه. اگر انسان این تعالیم رو و بعد اون تزکیه رو پشت سر گذاشت، به مقام حکمت میرسه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حل این تعلق به دنیا و علایقی که انسان به دنیا داره فقط با تعلیم نیست، یعنی یکی از مسیرهایی که انبیا ما رو سیر میدن برای اینکه دلکندگی از دنیا در ما پیدا بشه و آماده برای سیر بشیم، تعلیم هست. ولی تنها این نیست. در تعلیمات انبیا ملاحظه فرمودید نسبت به دنیا عمدتاً ایجاد وسعت در نگاه ما و نگاه واسع دادن به ماست، و دوم این که نگاه ما رو نسبت به دنیا یک نگاه جامعی میکنن. نگاه جامع معناش اینه که انسان بتونه دنیا رو به صورت یک مجموعه به هم پیوسته ببینه و اگر خوبی ها و خوشی های دنیا رو میبینه، تلخ کامی ها و رنج های دنیا رو هم ببینه در کنارش، با صرف نظر از اینکه آخرتی باشد یا نباشد. این نگاه در دلبستگی به دنیا و عدم دلبستگی به دنیا مؤثره. اگر انسان فقط چهره خوشی دنیا رو دید، طبیعی است که به دنیا وابسته میشه و تعلق پیدا میکنه. ولی اگر توانست نگاهش رو به دنیا تغییر بده و در دل خوشی های دنیا تلخی ها و تلخ کامی های دنیا رو هم ببینه، این موجب می شود که انسان نسبت به دنیا دلبستگی پیدا نکنه یا تعلقات انسان به دنیا قطع بشه. این یکی از توجهاتی است که در معارف الهی، معارف قرآن و اهل بیت بسیار روش تأکید شده. وقتی صحبت از دنیا به میان میاد، بصیرتی به انسان میدن و فهمی به انسان میدن که انسان مؤمن دنیا رو به صورت یک مجموعه به هم پیوسته‌ای که پر از تلخ کامی ها و رنج هاست میبینه، ولذا با همه جلوه هایی که دنیا داره، دنیا برای مؤمن دلبری نمی کنه. این یک نکته است. نکته دوم این است که انبیا علیهم السلام به انسان یک نگاه وسیعی میدن که غیر از اینکه دنیا رو میبینه، عوالم دیگر رو هم میبینه. دنیا رو در دل بقیه عوالم میبینه. و وقتی این دنیا رو در دل بقیه عوالم دید، کوچکی دنیا و کم بودن دنیا برای مؤمن معنی دار میشه. و بعد جایگاه دنیا مطرح میشه. این قدم سومه که اگر مؤمن دنیا رو به صورت واسع، جامع و واسع دید، اون وقت جایگاه دنیا تعریف میشه و معلوم میشه که در دنیا چه باید کرد. این سه گام رو گمان میکنم که در سوره مبارکه حدید ضمن دو سه تا آیه خدای متعال بیان فرموده. گرچه این سوره بسیار سوره فوق‌العاده است، با اون آغازی که داره که آیات توحیدی است، معارف بسیار بلنده و هر کدوم از این آیات غیر از این ظاهر یک باطنی هم داره، ولی ظاهر این دو سه تا آیه اینه: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. می فهمد دنیا همین هاست دیگه، جلوه های دنیا بازیگریست و سرگرمی و بعدم زینت ها و بعدم تفاخر نسبت به شؤون دنیا و تکاثر و همافزایی در دنیا. اینها دنیا یعنی همین. با لعب شروع میشه که حالا بعضی مفسرین ملاحظه فرمودید اینها رو به ادوار مختلف زندگی انسان هم تعریف کردن. دوره طفولیت انسان بازیه، بعد سرگرمی های بزرگتر هست که برای انسان مطرح میشه، بعد زینت هاست در دوره جوانی، بعدم در دوره پیری هم که دیگه دوره تکاثر و تفاخره دیگه. یعنی لذت انسان در دنیا دیگه نه اون لهو هاست، نه اون بازی های کودکان است، نه اون جلوه های جوانی است، اینا هم از دست میره دیگه. انسان وقتی یه مقدار سن به سرش میاد، دیگه دنیاش میشه تکاثر و تفاخر. اون انگیزه های دنیایی که در انسان زنده میشه، یکی این است که دنیا رو جمع کنه و به داشته های خودش، به کتابش، به علمش، به منزلش، به ثروتش، به امکاناتش، به قدرتش تفاخر بکنه. و یکی هم خود همافزایی در دنیا، این میشه انگیزه. دیگه مسئله نیاز مطرح نیست، میل به به همافزایی و جمع دنیاست. پس دنیا با بازی شروع میشه، بعد به سرگرمی های دوره نوجوانی و جوانی و بعد زینت ها میرسه. بعدش هم که یاد انسان از این لذات عبور کرد، به مرحله ای رسید که یک بلوغی پیدا کرد که این لذات یا از چشمش افتاد یا نه، یا دیگه اون احساساتش رو ازش گرفتن، دنیاش میشه تکاثر و تفاخر. این انگیزه ها در انسان سر بر میداره که جمع کنه و با جمع کردن به دیگران تفاخر بکنه، و یا اینکه لذتش لذت بیشتر داشتن در دنیاست بدون اینکه نیازی داشته باشه. خب اینها رو تجربه فرمودی. انما الحیات الدنیا، همه زندگی دنیا همینه. اونایی که در دنیا میمونن از لعب شروع میکنن، به تفاخر و تکاثر ختم میکنن، چیز دیگه ای هم نیست. ولی خب حالا اگر همین میموند خیلی خوب بود، ولی این دنیا با همین شؤونی هم که داره، که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر را، مثل بارانیست که میباره و در اثر این باران رویشی اتفاق میفته و کشاورز به اصطلاح سرخوش به همین رویش و دلخوش به این رویش ها میشه، متعجب به اونهاست. ثم یهیج و تراه مصفرن ثم یکون حطاما. بعد میبینید یک پاییزی میرسد و نسیمی و ابتدا زرد میشن این کشزار و درخت ها، بعدم میبینید همه این کشته ها میشن خار و خاشاک زیر پا. طولی نمیکشه، اول باران است و رویش است و سربرداشتن و ایجاد انبساط و نشاط و اعجاب در کشاورز، و بعدم میبینید پایانش خس و خاشاک زیر دست و پاس. دنیا همش همینه دیگه، از یه نقطه شروع میشه با لهو و لعب و زینت و تکاسر و تفاخر، و بعدم ثم یهیچ و تراه مصفرن و در نهایت هم ثم یکون و حطاما. این خاصیت دنیاست. خب ببینید این که همه دنیای آدم رو به این واضحی برای انسان خلاصه کنن، شؤون و لذت ها و انگیزه های انسان رو که انسان غرایزش و انگیزه هاش تو دنیا چجوری کار میکنه و حاصل و دستاورد انسان تو این دنیای 50-60 سال چیه، این کار انبیاست دیگه. و این از عجایب قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام که میبینی گاهی اول و آخر عالم رو تو دوتا کلمه خلاصه میکنه. یعنی همه اون چیزی که برای یه نقطه وسطش میلیون ها جلد کتاب دیگران نوشتن، همه رو قرآن تو یک کلمه اول آخرش رو خلاصه میکنه، یه گزارش به از کل عالم میده. حالا این تعبیرها تعبیرهای دقیقی نیست، تعبیرهای مؤدبانه‌ای در باب این معارف نیست. به اصطلاح نگاه از بالا کردن، نگاه ماهواره‌ای کردن، کل زندگی انسان رو دیدن، این کار آدمی که تو دنیا مشغوله، تو کوچه پس کوچه های دنیا داره میگرده نیست. اون کسی که محیط به دنیاست میتونه این نگاه جامع و واسع رو به انسان بده. انبیا همین کار میکنن. انبیا از کل دنیا بزرگتر شدن، بلکه از کل عوالم، از کل عوالم به شما خبر میدن. لذا میتونن به شما دید واسع بدن، میتونن به ما دید جامع بدن. همه زندگی و لهو و لعبی که ما بهش مشغول هستیم و در درونش داریم دست و پا میزنیم، از بیرون نگاه میکنن و به ما نشون میدن چه خبره. میگن همه این 60-70 سالی که اینقدر شما برش کتاب مینویسید، کتاب خونه درست میکنید، همه این 60-70 سال همینه، لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. بعد عجیبتر اینه که از اینم جلو میره قرآن، بعد به انسان یک نگاه واسعی میده. اون نگاه واسع اینه: و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. ای کار به همینجا تمام میشد که 60 سال دنیا بود و لهب و لهب و زینت و تفاخر و تکاثر نبی نداشت. به تعبیر دیگه اگر خدای متعال انسان رو در حد دنیا خلق کرده بود، بیش از دنیا بهش امکانات نمیداد. همه امکاناتش برای همین لهب و لعب و تفاخر و تکاثر بود. اگر قدر و اندازه انسان اینقدر بود، امکاناتش امکاناتی بود که میتونست باش بازیگری بکنه، میتونست باش تفاخر و تکاثر بکنه. سرمایه بیشتری به انسان نداده بودن، یک عمد بیشتری هم به انسان نداده بودن. آدم برای 60 سال آفریده بودن، این عیبی نداشت. طبیعتاً در انسان انتظار آینده ها، ترس از آینده ها هم قرار نمی دادن. خدای متعال میتونست آدم رو اینجوری خلق کنه. به انسان امکانات زندگی کردن در این دنیا، لهو و لعب و خوشی و سرگردانی رو بده. بعدم در انسان هیچ غریزه‌ای بیشتر از دنیا، هیچ میل به بیش از دنیا قرار نده. نه بترسه از آینده ها، نه دل به آینده ها ببنده. بعدم خوف از مرگم از دل انسان برداره، انسان راحت نابود بشه، 60 سال زندگی کنه، بعدم بدون اینکه هیچ گونه رنجی ببره نابود بشه. میشد این امکانات رو خدای متعال به انسان بده. اگه این امکانو به انسان میداد، هیچ اشکالی نداشت، آدم تو همین 60 سال زندگی میکرد و اینجوری هم میمرد. ولی خدای متعال سرمایه های بیشتری در انسان گذاشته که حالا اون سرمایه ها علائمی هم داره. یکی از علائمش همین میل به خلوده. خدای متعال انسان رو برای آینده ها آفریده و بیدار نسبت به آینده هاست، هوشیار نسبت به آینده هاست. کاری که دیگران میکنن میخوان این انسانی رو که از دنیا بزرگتره و بیش از دنیاست با تغافل تو همین محدوده نگرش بدارن. میخوان رو غافل کنن از آخرت، غافل کنن از سرمایه ها و امکانات و ادامه وجودیش، انسان رو محدود کنن به همین حد. طبیعی است که اگر انسان خودشو در این حد دید، مشغول به همین امور هم میشه. کاری که انبیای الهی میکنن اینه که همه دنیای انسان رو یک جا به انسان نشون میدن، میگن دنیای شما یک چیزی جز لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر نیست. شما الان همه اونچه تمدن مادی به قول خودشون در قرن 21 بعد از این همه پیشرفت و سر و صدا و کر و فر به بشر وعده میده همینه دیگه. برای بازیگری انسان برنامه ریزی میکنه که بیشتر بازیگری بکند در دوره کودکیش، شهر بازی درست میکنه، ولی همونه. فرقی نمیکنه تیله ها و نمیدونم هست خورمه ها و گردوهایی که بچه های قدیم باش بازی میکردن، یا بازیچه های امروز، یا شهر بازی ها، فرقی نمیکنه. لعب است. این لعب و گسترش دادن، متنوع کردن و گسترده کردن همینه، چیزی فراتر از این نیست. یعنی یک احساس بزرگتری که در انسان ایجاد نمیکنه، همون لعب و گسترش میده، همون لهو دوره جوانی رو گسترش میده، انواع اعتیادها و بهجتها و لذتها و نشاطهای مادی رو ایجاد میکنه، همون تکاثر و تفاخر دوره پیری رو گسترش میده. تکاثر و تفاخر امروز میشه تکاثر سرمایه داری. ازش سوال میکنه، میگه آقا چقدر سرمایه داری؟ میگه الان. رو میگه الان، یعنی تو این یه ثانیه با هم فرق کرده ثروت من. یکی از میدونید سرمایه‌دارای بزرگ غربه دیگه، صاحب یکی از شرکت‌های معروف، بهش میگه چقدر ثروت توئه؟ میگه الان. میگه یا الان، همون تکاثر، این چیز دیگه ای نیست. ببینید نگاه قرآن رو، یه چیزی غیر این دنیا نیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، چیز دیگه هم هست. یعنی تزیین‌هایی که مثلا خانم‌ها میکنن الان شده 500 نو، قبلا 5 نو بود، حالا چیزی جز تزیین نیست، همون تنوع پیدا کرده، ارتقایی پیدا نشده، هدف عوض نشده، انگیزه ها تغییر نکرده، غایات هم عوض نشده، همینه. بعد خدای متعال عرض کردن بلا فاصله به انسان نگاه جامع میده، میگه عیب نداره، اگر همین دنیا میموند عیب نداره، شما تو دنیا بازی بکنید، ولی این دنیا یه روی دیگه هم داره، اون روی سکه هم ببینید. که مثل غیسن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج فتراه مصفر را ثم یکون حطاما. بعدم زیر دست و پای شما همون گندمزار سرسبزی که آدم تو بهار لذت می برد وقتی نگاه می کرد، به خصوص کشاورزی که اینو کشته، همون رو شما پاییز که میاد می بینید خس و خاشاک مونده زیر کف پاها، چی دیگه نمون. این نگاه میشه نگاه جامعه به دنیا. هم همه دنیا رو براتون تعریف میکنه، میگه فرقی هم نمیکنه، جاهلیت اولا و اخراش همینه دیگه، دنیا همینه، دنیا بیشتر از این نیست. اگر کسی خواست در حد دنیا بمونه، لعبش گسترده تر میشه، تفاخر و تکاثرش فرق میکنه. پادشاه قدیم تکاثرش این بود که میخواست فلان شهرم به خودش ملحق کنه، الان سلاطین دنیا میخوان کل دنیا زیر سلطه اونا، چیز دیگه ای نیست، تکاثره. و بعدم حالا آدم بعدش هم تفاخره، عجیبه، آدم لذت میبره، آدم اگه در حد دنیا موند لذت میبره از این که جمع کنه و بعد تو چشم دیگران قرار بده، دیگرانو تحقیر کنه و از این تحقیر دیگران لذت میبره. تفاخر همینه دیگه، من این که ده رقم گرانترین مثلا ظروف رو میارم سر سفرم میچینم در حالی که به کمتر از این هم میشود، یه جلوش تفاخر دیگه. تفاخر یعنی اینه میخوام دیگران رو تحقیر کنم به دارایی های خودم، تعظیم در نگاه دیگران پیدا بکنم از این که من این امکانات رو دارم، دیگران منو تعظیم کنن، چیز دیگه هم هست. تفاخر همینه دیگه، لذت از تعظیمه، دیگران منو بهم بشمارن، بزرگ بدونن، چون اینقدر کتاب خونم کتاب داره، اینقدر جلد کتاب نوشتم، اینقدر مثلا رو هم مال جمع کردن، هر کسی متناسب با خودش و تکاثر، همین دنیا. علی قرآن می فهمد اینها با همه این چار پنجتا که بیشتر از این نیست، این ماندنی هم نیست. این تفاخر و تکاسر مال یه دوره کوتاهی است. عرض کردم اگر خدای متعال در انسان ظرفیت بیشتر از دنیا قرار نداده بود، این مواعظ به درد نمیخورد. موعظه وقتی اثر میکنه که در درون انسان یک بیشتر خواهی گذاشته باشن. انبیا میان متذکر میشن، میگن عیب نداره، ببینید دنیا همینه ها. اگر در من میل به بیش از دنیا، میل به خدای متعال، میل به آخرت نبود، این دعوت ها خاصیت نداشت. از یک طرف خدای متعال در درون ما مثل دانه‌ای که میل به روییدن از دل خاک و سر برداشتن داره، میخواد بشه 700 دانه، بعد این 700 دانه بریزه بشه یک کشزار. اگر در ما این میل به تکثیر و رشد و فلاح نبود، صحبت از رویش و فلاح انسان کردن فایده نداشت. هم در درون ما این میل گذاشته شده، هم انبیا آمدن، انبیا میگن آقا ببین اینجوریه، قصه تو اینه، دنیا همینه. وقت انسان اگر گوش به حرف انبیا داد، آماده میشه برای حرکت. این نگاه جامعه میگه دنیا رو ببینید اول و آخرش همین 5 مرحله است، بعدم اینم مثل حطام زیر دست و پاتون مثل خار و خاشاک میشه، تمام میشه. چه آدمایی که سلاطین بزرگی بودن، اسمشون هم تو تاریخ نمونده، ما از قبرشون عبور میکنیم، اسمشون هم بلد نیستیم. همینه دیگه، که مثل غیسن اعجب الکفار نباتو ثم یهیش فتراه و مصفر ثم یکون حطام. از ما ثروتمندتر، قدرتمندتر بر قبرستانشون عبور میکنید، بر ویرانه های تمدن اونا عبور میکنید، نه اسمشون رو میدونید، نه بزرگانشون رو میشناسید، نه فرهنگشون. میدونید تمدن اینجا بوده، ویران شده. کل این تمدن چند هزار سال عمر داشته، نسل ها آمدن و رفتن، فقط یه ویرانه ازش مونده. این نگاه جامع یعنی دنیا رو با تلخ کامیش دیدن. مهمترین تلخ کامی دنیا در ذائقه انسان، انسانی که خدای متعال رو برای خلود آفریده و درش میل به خلود گذاشته. اگر میل به خلود رو نمیگذاشت، قصه یه جور دیگه بود. فرض میکنیم اگر حیوانات معاد نداشته باشن و میل به بقا نداشته باشن، معلوم نیست مرگ برای اونو مثل مرگ برای ما باشه، توی فضای دیگه ای سیر میکنن. ولی برای انسان اینجوری نیست. انسان چون میل داره به خلود، خدای متعال از مرگ برایش صحبت میکنه، میگه این دنیا میراث. یکی از مهمترین تلخ کامی های دنیا فنای دنیاست، نابودی دنیاست. جوانیش میره، سلامتیش میره، ثروتش میره، همراهان آدم همه میرن دیگه. این هشدار قرآنه، این نگاه جامعی است که به دنیا میده، که دنیا توأم با مرگه. البته باز از چیزای دیگه هم دیدید فراوان انبیا میگن دیگه. بعد در این آیه نگاه واسع به انسان میده، میگه خب حالا اگر دنیا بود و 60 سال عیب نداشت، ولی و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. پایان این دنیای شما آغاز یک جریان دیگری است، یا عذاب شدید یا مغفرت من الله و رضوان. مقام مغفرت و رضوان، یه طرفش عذاب و یه طرفش هم رضوانه. از مغفرت شروع میشه، به مقام رضوان میرسه که به رضوان من الله اکبر. یعنی چشم انسان رو به سوی اون افقهای آینده باز میکنه و انسان رو دعوت به سوی اون افقها میکنه. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. دنیا با همه جلوه هاش یه فریبی بیشتر نیست. اونایی که غافلن فریب این رو میخورن، همش یه بازیچه است، متاع غروره. حالا توضیحش بمونه، سابقو الا مغفرته. بعد ببینید باز دوباره خدای متعال به انسان یک نگاه واسعی میده، میگه حالا که اینجور هست، این دنیا، این نگاه جامعه به دنیا، اینم نگاه واسعه به دنیا، حالا تو دنیا چه باید کرد؟ اگر انسان این نگاه رو پیدا کرد، اون وقت میفهمه که در دنیا کاری که باید کرد اینه، سابقو الی مغفرت من ربکم، به طرف اون مغفرت حرکت کنید. در این حرکت کردن هم مسابقه بدید، سعی کنید نفر اول باشید. سابقو الی مغفرت من ربکم. از دنیا دار و سباق دیگه. و جنت عرضها که عرض سماء و الارض.
به سوی اون بهشتی که وسعتش وسعت همه سما و عرضه. حالا این آیه رو مختلف معنا کردن، بعضی فرمودن که عرض، البته اینجا به معنی وسعت، عرض اصطلاحی نیست در مقابل طول. وسعتش به اندازه سما و عرضه یعنی چی؟ بعضی ها خواستن بگن اون جنت آخرت هم معلوم نیست باشه، بلکه جنتی است بین اون جنت و این زمین، لذا اون جنت قید به عرض و سما نمیخوره. حالا ایال هر چه که باشه، بعضی من دیدم این آیه رو تفسیر کردن به جنت ظهور که در دوره ظهور حضرت، اینم ادعایی شده قابل تأملم هست، گفتن در دوره ظهور وقتی ولایت حضرت در عالم تجلی میکنه، انسانها وارد یک فضای دیگری میشن، بهشتی است که اون بهشت تنزل پیدا میکنه، یا به برکت حضرت، یا بفرمایید نه، مؤمنین عروج به اون بهشت پیدا میکنن و تو اون فضا زندگی میکنن. بعضی ها خواستن بگن این جنت ارزوها همون جنته، لذاست که ارز و طول داره، وسعت داره، وسعتش محدود به همین دایره هاست. علی ای حال چه این جنت باشه چه اون جنت آخرت، که مشهور همینو میگن، میگن اون جنت آخرته، میگن اگر میخوایدم برسید به سمت اون جنات مسابقه بدید، مسابقه بر سر دنیا و تکاثر و تفاخر در دنیا تبدیل بشه به مسابقه بر سر مغفرت و جنت. آدم ها تو این دنیا مسابقه میدن، تکاثر و تفاخر مسابقه است دیگه، اما همه مسابقه ای که میدن بر هم افزایی این دنیاست. میفرماد مسابقتون اینجوری باشه، الا مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سماء و الارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله. همه چیز اونجا آماده و مهیاست، دیگه نیاز به کار و تلاش نیست، فراهم شده اون سرا برای اونایی که ایمان به الله و رسول دارن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این مقامات هم جز با فضل خدای متعال دست یافتنی نیست، که این فضل هم به اون کسانی میرسه که خدای متعال مشیتش تعلق بگیره. و الله ذو الفضل العظیم. رسیدن به درجات مکرر ارسو دیگه، اصلا واضحه این رسیدن به درجات جز با فضل ممکن نیست، عدل و اینا در کار نیست، همش فضله. خب بعد از این وارد توضیح یک نکته دیگری میشه، که خب پس بنابراین معلوم شد انسانی آفریدن با ظرفیتی بیشتر از دنیا، انسانی آفریدن که میتونه چهار فصل رو با هم ببینه، تو بهار پاییز رو ببینه، تو پاییز بهار رو، تو پاییز بهار رو ببینه برای بهار بکاره، تو بهار پاییز رو ببینه برای پاییز برداشت کنه. آدمی نیافریدن که تو بهار اصلا متوجه پاییز نیست. اگر به انسان این چیزها رو نمیدادن، این دعوت ها معنا نداشت. انسانی آفریدن بیش از دنیا، انسانی آفریدن که میل به عوالم بیش از دنیا داره، انسانی آفریدن که میل به تقرب داره، و این انسان را آوردن تو این دنیا به عنوان یک معبر، تو دار سباق آوردنش، تو مزرعه آوردنش، و بهش تعلق بیش از این مزرعه هم دادن. یه موقعی آدم میره تو مزرعه، همه هم موقعی بهش مزرعه است، بیش از مزرعه دیگه وطنی نداره، جای دیگه ای نداره. ولی یه موقعی آدم میاد تو مزرعه، بعد به فکر زندگیش هم هست. خب این تو مزرعه میکاره. شما تو فصل بهار ببینید این بچه ها میرن فقط بازی میکنن تو مزاره، ولی کشاورزا دارن کشت میکنن. اگر به انسان تعلق به مزرعه فقط بدن، خب فقط بازی میکنه، ولی اگه نه بیش از مزرعه رو ببینه، اون وقت میتونه بکاره برای بیشتر. در انسان این سرمایه گذاشته شده، در انسان میل به بیش از دنیا و اندازه بزرگتر از دنیا قرار داده شده، لذا خوف نسبت به او داره، ترس از او داره، میل داره، رغبت داره. وقتی بحث از بهش میاد در انسان رغبتی پیدا میشه، بحث از جهنم میاد خوفی در انسان پیدا میشه، و الا خوف و رغبتی نبود. انبیا آمدن این بیداری رو میدن، نگاه ما رو به دنیا جامع میکنن، که این دنیا یه روی سکش خوشیست، یه روی سکش فناست. در کنار لذاتش فنا این لذات رو هم ببینید، که انسان اگر این فنا لذات رو احساس کرد، لمس کرد، با توجه به اینکه میل به بقا داره، اون وقت میفهمد که لا احب الافلین. اگر انسان تغافل نسبت به فناء دنیا کنه، خب دل میبنده، ولی اگر تغافل نکنه با توجه به خلود خودش، لا احب الافلین، چون این آفلین کاری برای او نمیتونن بکنن. و بعدم به انسان یک نگاه واسعی میدن که این دنیا با جلوه هاش و فنایش در دل یک هستی بزرگتری است. بعد نسبت این دنیا با آخرت هم معین میکنن، سابقو الی مغفرت من ربکم. این میشه نگاهی که انبیا میدن. نگاهی هم که فرائنه میدن، این آقا هرچی از تای خطش همین دنیاست، از اینجا به دنیا میای اونجا میری، برای این 70 سالت هم برنامه ریزی میکنن. بله خوبم برنامه ریزی میکنن، پرش میکنن، از بد و تولد تا 70 سالتو خوب پر میکنن، قشنگم برنامه ریزی میکنن، دوره بازنشستگی و سالمندی انسانم برش طراحی میکنن، ولی همین 70 ساله بعدم میگن کار تمام شد، بفرمایید برید نسل بعدی بیان، هیچی دیگه نیست. خب اگر انسان در حد دنیا بود اشکال نداشت، انبیا با همین بینات انسان رو راه میبرن، بیناتی که ریشش در وجود انسان، در فطرت انسان گذشته شده. فطرت الله التي فطر الناس عليها ليستعدوهم ميثاق فطرته، اون میثاقهای فطری ما رو از ما میخوان. یذکروهم منسی نعمته، اون فراموش شده ها رو متذکر انسان میشن. خب بعد خدای متعال میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. خدای متعال میفرماید هر چه به شما میرسه تو این دنیا، چه خوشی چه سختی، اینها از قبل معین شده و اینم بر خدای متعال آسانه. پس ببینید نگاه ما رو به دنیا معین میکنه، میگه تو این دنیا دار داره مسابقه است. اگر میخواید مسابقه بدید توجه داشته باشید که این امکاناتی که در اختیار شما قرار میگیره، این امکانات امکانات تقدیر شده است و برای اون هدفهای بزرگه. اگر متوجه این نکته شدید، نگاهتون به دنیا عوض شد و تلقیتون این شد که این دنیا دار سباقه، توجه داشته باشید هر چی تو این دار سباق به شما میرسه برای مسابقه است، هیچ چیش برای دل مشغولی نیست. اون موقعی که بهتون میدن یک میدان مسابقه است، اون موقعی که ازتون میگیرن یک میدان مسابقه دیگری است، هیچ چیش هم تصادف نیست. اگر این تلقی درتون پیدا شد، وقت لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دیگه اون وقت در مقابل نعمت‌های دنیا سرخوش نمیشید، اون موقعی که از دستتون میره اون موقع هم قصه‌دار نمیشید. کسی تو دنیا با آمده شده دنیا دل خوش میشه یا قصه میخوره که به خود دنیا مشغوله، اینجا رو داره لعب میدونه، میگه دنیا رو به من دادن بازی کنم، بازیچه‌هاش تو سر پاس خوشحاله، همین که بازیچه‌اش میشکنه قصه میخوره. اگر نگاه انسان تغییر کرد که دنیا برای لهو و لعب نیست، برای زینت و تفاخر و تکاسر نیست، بلکه دنیا مقدمه یک مغفرت و رضوانه و اگرم غفلت کردی عذاب شدیده، و بعد توجه پیدا کرد که همون عذاب شدید و مغفرت تو همین دنیا شکل میگیره، بنابراین دار سباق سابقو الی مغفرت من ربکم، وقت به انسان متذکر میشن. با این توجه هر چیزی که تو این دنیا میبینی تصادف نیست، بهت میدن تصادف نیست، ازت میگیرنم تصادف نیست، همش برای همون هدفه. بهت میدن یه نوع باید به خدا نزدیک بشی، ازت میگیرن یه جور دیگه باید نزدیک بشی، اینا برای رسیدن به دار مغفرت و رضوانه. اگر بهتون میدن برای اینه که شما به رضوان برسید، اگر ازتون میگیرن برای اینکه به رضوان برسید. اگر انسان به این بصیرت قلبی رسید و چشمش به اون مقصد باز شد و همتی در دلش برای اون حرکت پیدا شد، برای اون مسابقه، اون وقت دیگه نگاهش به همه امکانات دنیا نگاه مسابقه است. بهش میدن، میدونه این برای اینه که به سمت خدا حرکت بکنه، ازش میگیرن برای اینه که به سمت خدا حرکت بکنه. به تعبیر دیگه انسانی که تو این دنیا دنبال خدا میگرده و میفهمه که ما رو برای این آفریدن که لیعبدون به او متقرب بشین، میفهمد که هر امکانی به ما میدن برای تقرب، هر امکانی هم میگیرن برای تقربه، هم در گرفتنش میشود متقرب بشی، هم در دادن. خیلی وقتا تو گرفتن انسان متقرب میشه، خیلی وقتا تو دادنها. قاعده کلی هم نداره، یه مؤمنی رو بهش بدی نمیتونه رشد کنه، تو فقر نگرش میداره. یه مؤمنی تو ثروت بهتر روش میکنه، بهش ثروت میدن. خدای متعال اون چه میدهد امکاناتیست که میشه باش به اون مقصد رسید. حالا اگر خدای متعال به انسان سلامتی داد و نتونست از این سلامتی استفاده بکنه، ازش میگیره که با گرفتنش تقرب پیدا بکنه. ذیل این آیه همین جور معنا شده دیگه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، روایت میفرماد که امکانات به شما دادن، متقرب بشید غافل شدید، ازتون میگیرن که با گرفتنش به خدا برگردید، برسید به انا لله و انا الیه، مملوک بودن خودتون رو و غایت بودن خدای متعال رو تو گرفتن نعمت بفهمید. این که انت المالک و انا المملوک، این که تو مقصد هستی، الیه راجعون، که اینا به هم پیوسته هم هستا، چون مالک هست مقصد است، چون لله هستیم الیه هم هستیم. درک این که عالم من الله و الالله، لله و الالله، این درک تو گرفتن نعمت گاهی برای انسان حاصل میشه، گاهی تو خود نعمت. اگر اهل حمد باشی، شکر باشی، در خود نعمت مبدأ و مقصد رو میبینی. اگر اهل حمد و شکر نبودی، ازت میگیرن با صبرت باید به این درک مبدأ و مقصد برسی. بنابراین اگر کسی به این نگاه رسید، همه امکانات دنیا براش از موضوعیت میفته. اون موقعی که بهش میدن مشغول به لهو و لعب و تکاسر و تفاخر نیست. اون موقعی هم که ازش میگیرن جزا و فزع نمیکنه. اون موقعی که بهش میدن میدونه این نردبانه، این بال پروازه، تکلیفی دنبالش هست، دنبال اینه که بهرش رو از این نعمت ببره. اون موقعی هم که ازش میگیرن میدونه تو این گرفتنم یه راهی به سوی خدا براش باز کردن، دنبال اون راه میگرده. لذا اهل الله تو بلا دنبال خدا میگردن، میدونن این بلا که آمده یه مقدمه ایست، چه بلای اجتماعی باشه چه بلای فردی. ها به بنی اسرائیل خدای متعال میفهمد که ما شما رو مبتلا به فرعون کردیم، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اینم بلای رب بود، میخواستیم شما رو پرورش بدیم. مگر مؤمن آل فرعون، مگر مؤمنین بنی اسرائیل تو همین بلا به ربشون نرسیدن؟ بلا چه فردی چه اجتماعی، تو این نگاه هم امکانات نردبان سلوکن هم سختی ها. لذا مؤمنی که به دنیا اینجوری نگاه میکنه دیگه نه وقتی میاد مشغول میشه، چون اگه مشغول شد نمیتونه بهره ببره، نه اون موقعی که ازش میگیرن مشغول میشه، چون باز اگه مشغول شد نمیتونه به اون سیری که تو بلا هست برسه، نه بلا مشغولش میکنه نه خوشی. لذا ببینید روایات ما میفرماد زهد یعنی این. و حضرت گفتن آه زهد چی؟ حضرت همون زهد و خدای متعال تو این آیه معنا کرده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این لکی لا تأسوا ولا تفرحوا که با بیخیالی باشه، این زهد نیستا. زهد یعنی این که شما بفهمید نگاهتون به دنیا نگاه جامع بشه، نگاه واسع بشه، ببینید که این دنیا در دل یک نظام بزرگی تفسیر میشه، و بعد بدونید که این دنیا برای این است که انسان مسابقه بده به سمت مغفرت و رضوان. و وقتی اینجوری شد، نگاهتون به آمد و شد نعمت ها عوض بشه. بدونید اینا تصادف نیست. اگر این دنیا برای این مقصد هست، ما را که تو این دنیا آوردن هر امکانی به همون میدن یا میگیرن بر همون مقصده. و اگر اینجوری شد، پشت سر این آمد و شدها یک تدبیر دیدید، عنایت بکنید. اینم لذا اینجوری معنا میشه دیگه، که خدای متعال میفرماد که اون چه به شما میرسد از قبل معین شده، من قبل ان نبرها، قبل از اینکه آشکارش کنیم توی یک کتابی است، لکی لا تأسوا، که تأسف نخورید. لذا بعضی خواستن اینو معنا کنن، خب بابا توی کتابی نوشته، من چرا ناراحت نشم؟ اگه از قبل ننوشته بود، وقتی مال منو میگرفتن قصه میخوردن، حالا چون نوشته شده من قصه نخورم؟ چرا قصه نخورم؟ مال آدم وقتی از دست رفت قصه میخوره، چه نوشته شده باشه چه نشده باشه. نکتهش همینه که اگر این دنیا برای لهو و لعب بود، وقتی میدن بعد خوشحال شی، وقتی میگیرنم بعد قصه بخوری. ولی اگر برای یه هدف بالاتری است و شما رو برای یه هدف دیگه آوردن، و همه امکاناتی که بهتون میدن دقیقاً به اندازه است، به اندازه است که تو اون لحظه شما میتونید از این امکان به سمت خدا حرکت بکنید، نه کمتر بهتون میدن نه بیشتر. سختیاش دقیقاً به اندازه است، خوشیاش هم دقیقاً به اندازه، هم به اندازه است هم به وقته. اونجایی که با خوشی باید سیر کنی بهت خوشی میدن، اونجایی که با تلخ کامی باید سیر کنی ذائقه تو تلخ میکنن. کسی که اینجوری نگاه میکنه به دنیا، همین که ذائقش تلخ شد دنبال اون شهد شیرین میگرده، تو خوشیاش هم دنبال تقرب میگرده، لذا نه خوشیها او رو مشغول میکنه نه آمدن. و زهد یعنی این، یعنی دنبال یه مقصد بزرگتر بودن و همه امکانات دنیا رو تدبیر الهی در جهت اون مقصد دیدن، اون وقت نه به آمدنش دلخوش شدن نه به رفتنش غصه‌دار شدن. این میشه زهد. و الا بیخیالی زهد نیست. زهد فراغت از تعلق به آمد و شدها در مسیر یک هدفه که آدم بتونه از آمدن برای اون هدف استفاده کنه، از رفتنم برای اون هدف استفاده بکنه. این اون نگاهیست که انبیا به ما میدن. انبیا میگن بساط دنیا اینه. وقتی کسی تحت ولایت انبیا قرار گرفت، به فراغت میرسه که اول درجه دعوت انبیاست، اون وقت مسیرش برای حرکت به سمت بالا باز میشه. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوه حب الله. حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوه الايمان حتى تزهد في الدنيا. این مقدمه رسیدن به اون حلاوت های بالاتره. انبیا با این بصیرت ها و این هدایت ها انسان رو میرسونن. و به عکس، انما الحیات الدنيا لعب و لهو، در روایات دیدید دنیا به ولایت ائمه جور تعریف میشه. یکی از روایاتی که گره خیلی مطالب رو باز میکنه که چرا از دنیا مذمت شده. طبیعت که مذمت کردنی نیست. میفرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و ابقا. فرمود حیات دنیا ولایت دشمنان ماست، آخرت ولایت ماست. کسی تو این دنیا تو محیط ولایت امیرالمومنین، تو آخرته، تو بهشت دیگه. تو دنیا هم که هست قلوبهم فی الجنانه و ابدانهم فی العمل. و کسی هم که در محیط ولایت ائمه جوره تو جهنمه، تو همین دنیا هم. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، در نار دیگه، نار ولایت اوناست. و همین الانم هم اگر تحت ولایت اونا قرار گرفتی، دعوت اونا دنیا تو میکنن لعب و لهو، از بچگی تا آخر عمرت برات برنامه ریزی میکنن. ولی 50 سال و 70 سالی که برات برنامه ریزی میکنن، از لعب است، به لهو، به زینت، به تفاخر، به تکاسر، بعدم تمام میشه. همه برنامه ریزی اونا همین 5 مرحله است، چیز دیگه ای نیست. حیات دنیا ولایت ائمه جوره. اگر کسی تو این عالم تحت ولایت اونا قرار گرفت، زندگی انسان رو تعبیر میکنن به لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر. وقت ببینید اگر اینجوری شد، به آمدن نعمت ها سرخوشه، مشغول میشه، ازش میگیرن میزنه تو سرش، همه کارش تو دنیا همینه، غیر این دوتا کار دیگه ای نداره. ولی اگر تحت ولایت انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام قرار گرفت، دنیاش میشه سابق و سار او، میشه محل مسابقه و مسارع الی مغفرت و رضوان. لذا وقتی شد مسارع به مغفرت و رضوان، وقتی بهش میدن غافل نیست، میدونه اینجا جای مسابقه است. وقتی ازش هم میگیرن قصه دار نیست. دنیا همینه، دنیا مال اینه، یه روزی به آدم بدن یه روزی بگیرن. هم تو دادن ها شما باید به اون رضوان برسید، هم تو گرفتن ها. دنبال رضوانه، اون راهی که به سوی خدای متعال باز میشه. این میشه دعوت انبیا، اونم میشه دعوت شیاطین، دعوت اولیاء طاغوت. فرقم نمیکنه، جاهلیت اخرا اولا یکیست. جاهلیت مدرنم بیش از همین تفاخر و تکاسر و لهو و لعب و زینت هیچ چی دیگه ای توش نیست، همینه. از دعوت انبیا مسابقه و مسارعه به رضوان بیرون میاد و نگاه انسان به همه امکانات تغییر میکنه. و این تغییر نگاه انسان به دنیا و امکانات اینه که انسان رو گره به اولیای خدا میزنه. حالا چجوری گره میخوره اون سخن بعدی است. وقتی انسان خواست با این امکانات به سمت خدای متعال حرکت کنه، اون وقت میفهمه که این امکانات کافی نیست. تا نمیخواد حرکت کنه انبیا رو مزاحم میبینه. وقتی نگاهش عوض شد، میخواد با این امکانات تو دار سباق مسابقه بده به طرف رضوان، وقت میدونه بدون امام حسین نمیشه. این امکانات بدون ولی کافی نیست. ولیه که همه این امکانات رو میتونه تو دستگاه الهی به کار بیاندازه. اون وقت مستر به امام میشه، مستر به انبیا و اولیا میشه. لذا اونایی که دنبال انبیا و اولیا میامدن، به این نقطه رسیده بودن که تو این دنیا باید کار کنی برای عوالم بزرگتر. وقتی میخواست کار کنه، میدید حالا من میخوام کار کنم، همه این امکانات هست، اون راه به سوی خدا باز نیست که راه امامه. این امکانات باید تو صراط قرار بگیره. وقت ناچار به صراط میشه انسان، ناچار به امام میشه، وقتی بخواد با این نگاه به سمت خدا متعال حرکت بکنه.